بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله العظیم جلاله. این دیتا پروژکتور رو به خاطر نمایشگاهی که برای ورود مقام معظم رهبری تشکیل شده فعلا از اینجا بردند و همین دلیل فعلا درس ما دیتا پروژکتور نداره. بله، در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که اولین تألیف اصولی در سال‌های بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، یعنی حدود 150 هجری قمری به بعد صورت گرفته، که این تألیف توسط خود هشام ابن حکم انجام شده باشه که تقدم داره بر شافعی، همونطوری که در بحث گذشته گفتی، چه توسط شافعی انجام شده باشه بنابراین که کتاب هشام کتاب اصولی نباشه، و چه توسط یونس ابن عبدالرحمن که یک بحثی قطعا در اصول داره که قبلا اشاره کردیم کتابی در باب روایات متعارضه داره. سوالی که در بحث گذشته مطرح کردیم این بود که چرا تدوین علم اصول این مقدار با فاصله نسبت به زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت. عوامل در واقع تدوین علم اصول در این زمان چه بود؟ اشاره کردیم که یکی از این عوامل فاصله گرفتن از زمان نص. قطعا در زمان حضور نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای اهل سنت و در زمان حضور اون بزرگوار یا ائمه معصومین علیهم السلام برای شیعه نیاز کمتری احساس می شد نسبت به قواعد، به این دلیل که اون چرا که می‌خواستند به دست بیارن از طریق سؤال از خود معصوم علیه السلام می‌توانستند به دست بیارن و نیازشون به این که خودشون اجتهاد کنند و با استفاده از قواعد مطلبی رو از آیات یا از روایات به دست بیارن کمتر بود. البته اهل سنت به دلیل اینکه رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو پایان دوران نص تلقی می‌کردن، به لحاظ فقدان نص زودتر با مشکل فقدان نص مواجه شدن تا شیعیان که دوران نص برای اونها تا دوران غیبت کبرا ادامه داشت. و این نکته که برخی گفتند که تنها عامل پیدایش علم اصول همین فاصله گرفتن از زمان نص بوده و شاهدی آوردند که شیعه در دوران غیبت اقدام کرد به تألیفات اصولی، جلسه گذشته اشاره کردیم که این مطلب از دو جهت قابل نقده. یکی از این جهت که شیعه در دوران غیبت اقدام به تألیف اصول نکرده و همونطوری که اشاره کردیم یا هشام ابن حکم و یا لااقل یونس ابن عبدالرحمن اینها اقدام به تدوین کردند در زمینه اصول و این در زمان ائمه معصومین علیهم السلام در زمان حضورشون بوده، در دوران غیبت، در دوران امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام بوده. و بعد هم اشاره خواهیم کرد که بعضی دیگر از اصحاب هم در همون دوران کتابهایی رو بعد از این دو بزرگوار نوشتن. اشکال دوم که جلسه قبل هم اشاره کردیم این بود که اگر تنها عامل پیدایش اولین تألیفات اصولی فاصله گرفتن از زمان نص بود، باید خیلی قبل از این زمان اهل سنت اقدام به تدوین کتاب میکردن، در حالی که اولین کتاب اصولی به اعتراف همه علمای اهل سنت در فرهنگ سنی توسط شافعی نوشته شده و شافعی خودش بعد از شهادت امام صادق علیه السلام به دنیا آمده و بنابراین سال 150 هجری که شافعی به دنیا آمد تا زمانی که تألیف کرده باشه، حالا اگر در 20 سالگی هم تألیف کرده باشه 170، یعنی حدود 160 سال فاصله است با زمان رحلت پیغمبر. چطور در این دوران 160 ساله اهل سنت اقدام به تألیف اصولی نکردن؟ و این نکته رو توجه کنید که ما قبلا اشاره کردیم بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جنبش منع حدیث آغاز شد و این جنبش که توسط خلفا در واقع شکل گرفت، هرچند در بین شیعیان مخالفت شد با اون و شیعیان به صورت مخفیانه به ثبت و نقل روایات تا حدی که امکان براشون بود البته تلاش کردن، اما در فرهنگ عمومی که در واقع همون فرهنگ سنی است منع حدیث وجود داشت. بنابراین خود عامل منع حدیث اهل سنت رو قاعدتاً با بحران بیشتری در فقدان نص مواجه میکرد، یعنی از زمان رحلت پیغمبر تا سال حدود 104-5 هجری قمری، یعنی 90 و اندی سال بعد از رحلت پیغمبر، ما با منع حدیث مواجه هستیم در فرهنگ سنی. و اگر واقعا مشکل فقدان نص تنها عامل پیدایش علم اصول و تنها عامل تدوین علم اصول بود، باید قاعدتاً در دوره‌های خیلی قبل از شافعی ما نشانه‌هایی از تدوین‌های اصولی رو در بین اهل سنت می‌دیدیم، در حالی که هیچ کتابچه رساله‌ای در زمینه اصول از اهل سنت قبل از شافعی نوشته نشده. بنابراین این تنها عامل نمیتونه باشه. بله این عامل نقش داشته، اما این عامل تنها عامل نیست. نکته دیگری که باز به عنوان یک عامل میتونیم بهش توجه کنیم این است که خب همونطوری که قبلا اشاره کردیم، اسلام در سرزمینی آمد که حتی نسبت به روزگار خودش یک سرزمین بسیار عقب افتاده بود و در این حال اسلام جنبشی علمی رو آغاز کرد، ایجاد کرد در این جامعه عقب افتاده که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا میرفت، افراد زیادی بودند که در واقع مشغول به کار علمی بودند. اما علم در دوران پیغمبر نهایت رشدی که کرد در حد حدیث بود و در حد قرائت قرآن، تفسیر قرآن و کتابت قرآن. بعد از دوران پیغمبر هست که کم کم با توجه به نیازی که پیدا میکنه جامعه اسلامی به خصوص در حوزه در واقع فقهی و حقوقی، که دانش فقه از متن دانش حدیث متولد میشه و بر اساس روایاتی که از پیغمبر وارد شده و آیاتی که در قرآن هست دانش فقه شکل میگیره و دانش فقه در واقع مقدمه پیدایش دانش اصوله، چون همچنان که قبلا اشاره کردیم بعداً به تفصیل خواهیم گفت، اصول ابزاری رو برای فقیه آماده میکنه و به منزله منطق است برای فقه. بنابراین به لحاظ تاریخی ابتداءً حدیث، سپس فقه و بعد از اون اصول در واقع مطرح میشه. یکی از عوامل تأخیر پیدایش علم اصول همینه که باید رشد علمی به مرحله‌ای میرسید که نیاز به علم اصول پیدا میشد، یعنی مرحله حدیث و مرحله فقه رو پشت سر میگذاشت جامعه اسلامی تا برسه به مرحله‌ای که نیاز به علم حدیث، به علم اصول پیدا بشه. اما اون چه که به نظر میرسه عامل اصلی پیدایش علم اصول یا به تعبیری تدوین در علم اصول هست، دوران امام صادق علیه السلام. یعنی در واقع همونطوری که قبلا مفصل توضیح دادیم، در دوران قبل از امام باقر علیه السلام با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داشت، ائمه علیهم السلام فرصتی که بتوانند معارف اهل بیت علیهم السلام رو توسعه بدن کمتر پیدا کردند. در دوران امام باقر علیه السلام یک گشایشی آغاز شد که امام باقر از این گشایش استفاده کردند و در واقع به توسعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام پرداختند. و در دوران امام صادق علیه السلام این به اوج خودش رسید و دوران در واقع طلایی معرفی و طرح آراء مکتب اهل بیت علیهم السلام در دوران امام صادق علیه السلام. و در این دوران فقیه برجسته اهل سنت یعنی ابو حنیفه هست که خودش از شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السلام محسوب میشه. درسته که ابو حنیفه خیلی مورد طعن و لعن امام صادق و تعابیر تند امام صادق قرار گرفته، اما در این حال ابو حنیفه از کسانی است که دائم از امام صادق علیه السلام بهره می برده. و اگر به این نکته توجه کنیم که به لحاظ اعتقادی ابو حنیفه شیعه بوده، البته نه شیعه اثناعشری که امام صادق علیه السلام رو به امامت قبول داشته باشه، بلکه ظاهراً شیعه زیدی بوده، و به همین دلیل هم ابو حنیفه در داستان قیام زید یکی از حامیان مالی زید هست، چون ابو حنیفه شخصیت ثروتمندی است، خودش تاجره، و در قیام زید که زید دنبال تأمین در واقع تجهیزات میگشت و نیاز داشت به حمایت مالی، یکی از کسانی که حمایت مالی کرد از زید، حامی اصلی، شاید یکی از حامیان مهم، همین ابو حنیفه است. بنابراین ابو حنیفه به لحاظ مذهبی شیعه بوده، البته نه شیعه اثناعشری، شیعه زیدی، و چون شیعه بوده به هر حال با تفکر شیعی آشنایی داشته، به امام صادق علیه السلام به چشم عظمت نگاه میکرده و از محضر امام صادق بهره ها برده. هرچند امام رو به عنوان امام معصوم قبول نداشته به این معنایی که ما معتقدیم، یعنی اثناعشری معتقدن، اما به هر حال برای شخصیت امام صادق خیلی اهمیت قائل بوده و از او استفاده کرده. و شافعی همونطوری که قبلا گفتیم زمانی متولد میشه که ابو حنیفه از دنیا میره، اما شافعی از ابو حنیفه خیلی بهره برده. اینجا این نکته رو عرض کنم، اون دوستانی که جزوه تاریخ علم اصول رو گرفتن یک اشتباهی در این جزوه هست که از موقع تدوین در واقع این اشتباه رخ داده. این جمله که من گفتم ابو شافعی از ابو حنیفه بهره ها برده، اشتباهاً اونجا این تعبیر شده که شافعی شاگرد ابو حنیفه بوده. شافعی هرگز شاگرد مستقیم ابو حنیفه نبوده. شافعی زمانی متولد میشه که ابو حنیفه از دنیا میره، در همون سالی که ابو حنیفه از دنیا رفته شافعی به دنیا آمده، که حالا برخی از اهل سنت یه افسانه ای بافتن، گفتن که شافعی 6 سال در شکم مادرش باقی بود تا موقعی که ابو حنیفه بخواد بمیره اون موقع به دنیا بیاد. ولی این که افسانه است، اونی که هست این است که بله، تاریخ مرگ ابو حنیفه و تاریخ تولد شافعی 1 ساله. در همون سالی که شافعی به دنیا آمده ابو حنیفه از دنیا رفت. اما شافعی به شدت تحت تأثیر فقه ابو حنیفه است. ابو حنیفه که از مهمترین شخصیت های فقهیه، یا شاید بشه گفت مهمترین شخصیت فقهیه تاریخ صدر اهل سنته، و تمام مذاهب سنی به تعبیری تحت تأثیر ابو حنیفه هستن علارغم مخالفت های برخی. شافعی هم تحت تأثیر در واقع ابو حنیفه است، و قبلا عرض کردم مذهب شافعی تو مذاهب اربعه به مذهب ابو حنیفه نزدیکتره. احمد ابن حنبل و داوود ظاهری از شاگردان شافعی هستند. یعنی در واقع احمد حنبل که خودش یکی از امامان مذاهب سنی محسوب میشه، یکی از شاگردان شافعی است، هرچند که با شافعی در مکتب فقهی مخالفه و همونطوری که قبلا گفتیم احمد حنبل بیشتر به ظاهری ها نزدیکه، یعنی شبیه داوود ظاهری است و به شدت هم اینها با قیاس مخالفن. بنابراین ائمه مذاهب اهل سنت از جمله شافعی که در واقع رساله رو تدوین کرده، اینها تحت تأثیر آراء امام صادق علیه السلام بودن و اصحاب ائمه علیهم السلام هم مثل هشام یا یونس بن عبدالرحمن که اونها قطعا تحت تأثیر افکار و اندیشه های اهل بیت علیهم السلام بودن و علت تأخیر در واقع تدوین علم اصول تا بیش از 160 سال بعد از رحلت پیغمبر همین نکته بوده که در واقع تا اون زمان این فرصت برای اهل بیت علیهم السلام پیدا نشده بود تا عناصر اصلی علم اصول رو که قبلا به اون اشاره کردیم در کلمات اهل بیت وجود داره مطرح کنن و در واقع ایده علم اصول و دانه دانش علم اصول رو در مزرعه فکر اسلامی اون رو بکارند و اولین جوانه های در واقع کار علمی در زمینه اصول در دوران بعد از امام صادق در واقع شکوفا میشه، که حالا یا هشام اولین نویسنده است بنابراین که رساله او در الفاظ رساله اصولی باشه، یا شافعی اولین نویسنده است که او کتاب الرساله رو داره. به هر حال چه شیعه چه سنی اولین نویسنده باشن، قبلا هم عرض کردیم زمان اولین تدوین به هم نزدیکه، این زمان بعد از شهادت امام صادق و در واقع خود مدرسه امام صادق و مکتب امام صادق مقدمه اصلی است در پیدایش علم اصول و تألیف در زمینه اصول. بعد از دوران در واقع یونس بن عبدالرحمن که گفتیم قطعا اولین تألیف شیعی رو اگر هشام انجام نداده باشه یونس انجام داده، در ترجمه علمای دیگری ما باز با رساله های شبیه رساله یونس بن عبدالرحمن مواجهیم، از جمله احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد بن خالد برقی که در سال 274 هجری قمری یعنی حدود 64 سال بعد از یونس از دنیا رفته، او هم کتابی داره تحت عنوان اختلاف الحدیث، شبیه عنوانی که در مورد کتاب یونس وارد شده که او هم در واقع تو این زمینه تألیف کرده. بلکه برای شافعی مقصودتون؟ بله.
مالک رو درک کرده؟
بله بله، مالک رو درک کرده ولی ابو حنیفه رو درک نکرده. بله. بعد از احمد ابن محمد ابن خالد باز ما شاهد تکنگاری هایی در زمینه اصول هستیم. فهرستی از این تکنگاری ها رو در اون کتابی که تحت عنوان تاریخ علم اصول یکی از شاگردان گذشته منده که الان از مدرسین هست تنظیم کرده و همین تحت این عنوان منتشر شده، این کتاب خیلی سال پیش تحت عنوان تاریخ علم اصول، تو اونجا هم ما یک فهرستی از تکنگاری های علمای شیعه در زمینه اصول رو اشاره کردیم که میتونید به اون کتاب صفحات 59-60 اون کتاب مراجعه کنید. یکی از شخصیت‌های برجسته شیعه که باز در زمینه اصول ظاهراً چند کتاب نوشته ابو سهل نوبختی است. ابو سهل اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل ابن نوبخت که سال 337 هجری قمری متولد شده و 411 از دنیا رفته، این چند تا کتاب در ترجمهش نقل شده که اینها قاعدتاً به مباحث اصولی پرداختن. یکی نقض و رسالت شافعی که اصلا نقض کرده کتاب الرساله شافعی رو که در باب اصول نوشته شده. کتاب دیگری داره تحت عنوان نقض و اجتهاد رأی علی ابن راوندی، که علی ابن راوندی کتابی داره تحت عنوان اجتهاد و رأی، ابو سهل نوبختی نقد کرده اون کتاب رو و نقض کرده. کتاب دیگری داره تحت عنوان ابطال القیاس که ناظر است به قیاس و مکتب ابو حنیفه، و یک کتاب دیگری داره که ظاهراً این هم باید در علم اصول باشه تحت عنوان الخصوص و العموم و الاسماء و الاحکام، که ابو سهل در واقع چندین رساله و کتاب در زمینه اصول داره. اما از بین این کتاب‌های اصولی که حالا ما اسمشون رو بردیم، الفاظ هشام یا رساله اختلاف الحدیث یونس بن عبدالرحمن یا اختلاف الحدیث احمد بن محمد بن خالد یا این کتاب‌هایی که الان از ابو سهل نوبختی عرض کردم، نقض رساله شافعی، نقض اجتهاد الرأی علی بن راوندی، ابطال القیاس یا نمیدونم الخصوص و العموم و الاسماء و الاحکام، هیچ کدوم از این کتاب ها به دست ما نرسیده. اینجوری نیست که ما چیزی از این کتاب ها رو در اختیار داشته باشیم. در فاصله بین زمان اصحاب تا زمان شیخ مفید که متوفای 413 هجری قمری است، شیخ مفید، ما دو فقیه برجسته شیعه داریم، یکی احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی و یکی محمد ابن ابی عقیل عمانی، که این دو فقیه رو ازشون به عنوان قدیمان، یعنی دو تا فقیه قدیمی، در آثار فقهی یاد میکنن. این دو فقیه هم کتابی ازشون به دست ما نرسیده، اما آراء احمد ابن محمد ابن جنید و محمد ابن ابی عقیل عمانی در آثار فقهی ما زیاد نقل شده. البته برخی امروزه آمدن آراء احمد ابن محمد ابن جنید یا محمد ابن ابی عقیل عمانی رو استخراج کردن از لابلای کتاب‌های فقهی موجود و یه چیزی تحت عنوان کتاب مثلا فقهی احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی یا محمد ابن ابی عقیل عمانی تدوین کردن، اما این بازسازیه، یعنی خود کتاب نیست، آراء اینها در کتاب‌های فقهی ما بوده و اینها در واقع از لابلای اون کتاب‌ها استخراج شده. و در لابلای اون چیزی که در واقع از احمد ابن جنید یا مثلا محمد ابن ابی عقیل عمانی آمده، یک کلماتی راجع به مباحث اصولی هم احیانا چیزایی هست، ولی کتابی در دست ما نیست. قدیمی ترین کتابی که لااقل در حد اطلاع من ما داریم که به اصطلاح مستند به یکی از علمای شیعه است و خود کتاب ظاهرا به دست ما رسیده، کتاب شیخ مفیده در زمینه علم اصول. شیخ مفید یک کتابی داره به نام تذکره معروفه، که در واقع کتاب اصولی شیخ مفید رضوان الله علیه. توجه دارید همطوری که عرض کردم شیخ مفید 413 هجری قمری از دنیا رفته، یعنی نسبت به زمان تألیف اولین آثار اصولی که مثلا حدود سال 170-180 هجری قمری است، رحلت شیخ یه چیزی حدود 230 سال 40 سال بعد از اولین تألیف‌های اصولی است. ایشون یه کتابی ازش به ما رسیده به نام تذکره، که حالا علت این که اسم این کتاب شده تذکره اینه که ایشون در ابتدای کتاب یه کسی ظاهراً ازش خواسته بوده که در زمینه اصول یه چیزی بنویسید شما، بعد اون در ابتدای کتاب شیخ مفید یه همچه عبارتی رو خطاب به او می نویسه که سألت، یعنی اون آقا، ادام الله عزک ان اثبت لک جملا من القول فی اصول الفقه مختصرتن لیکون ذالک تذکرتن بالمعتقد فی ذالک، تا این مختصری که من می نویسم یک تذکره‌ای باشه در مورد آراء ما در زمینه اصول. چون اسمشو گفت اینجا تعبیر کرده لیکون ذالک تذکرتن بالمعتقد فی ذالک، یعنی فی اصول الفه، اسم این کتاب شده تذکره. تو آثار به اصطلاح ترجمه که زندگی نامه شیخ مفید هست گفتن تذکره فی اصول الفه. این کتاب تذکره که حالا امروز در دست ماست و بعد از حدود 240 سال بعد از اولین تدوین اصولی نوشته شده چند صفحه؟ 25 صفحه شماش، خیلی کم حجمه. و بعد البته خود شیخ گفته که مختصر از این باب، خب خودش گفته مختصرتن باشه مختصره، ولی کن به لحاظ مطالب هم بسیار بسیار آشفته است. یعنی اگر کتاب رو مراجعه کنید مطالب پراکنده بدون نظم و ترتیب منطقی تو این کتاب مطرح شده. اینطوری نیست که یک سامان منطقی داشته باشه. مثلا ابتداش ایشون اشاره میکنه که اصول احکام شرعی سه چیزه: قرآن، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اقوال ائمه علیهم السلام. اینو ابتدا میگه. بعد مثلا دو سطر بعد از اون یه مطلب دیگه میگه، بعد وارد این میشه که حالا راههایی که ما رو به علم مشروع در علم اصول راهنمایی میکنه چیه؟ اون راه ها رو معرفی میکنه، میگه یکی عقل، یکی لسانه و یکی اخبار، که ظاهرا مقصودش از لسان یعنی اون چیزایی که بیان میشه، اون بیانه، که حالا اخبار اون نقل های با واسطه رو لابد میگه، لسان نقل های بدون واسطه. بعد دوباره در مورد اخبار یک توضیحی میده، میگه اخبار یا واحدن یا متواتر، که مثلا این یک نکته است. و بعد راجع به معانی قرآن باز اشاره میکنه، میگه معانی قرآن بعضی ظاهرن بعضی باطن، که حالا مثلا یک نکته است در اینجا. بعد از اینا یه بحث فقهی رو به عنوان مثال ذکر میکنه. بعد مثالی که ذکر میکنه، حالا توی جزوه مختصر اصولی یه مثال فقهی ذکر کرده، مفصلاً به این مثال میپردازه که حالا تناسب نداشته توی جزوه مختصر اصولی یه همچین مثالی به این تفصیل بهش پرداخته بشه. و حالا این جزوه، حالا شیخ مفید بالاخره یکی از برجسته ترین شخصیت های شیعه هست و یکی از ارکان شیعه هست از جهات مختلف، و یکی از اون جهات جنبه اجتهادی شیخ مفیده. چون میدونید که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، هم پدر هم پسر صدوقان، نا اخباری بودن، در واقع از اون جریان تفریطی بودن، و شیخ مفید اصولی است و در واقع اون جریان تفریطی اخباری رو که صدوق پدر و صدوق پسر در واقع در اون دوران که حالا شخصیت‌های برجسته شیعه خیلی نبودن و شیعه بالاخره نیازش به شخصیت‌های خیلی خاص بود، شیخ مفید تو این دوران در واقع آمد و اجتهاد رو زنده کرد در بین شیعه. و علارغم اینکه شیخ مفید یه شخصیت مهم علمی مجتهد اصولی مخالف اخباریگریه، بعد بعضی آثارش مستقیما نقد آرا و افکار مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست، که یکی از اونها اون کتاب معروفشه در مورد صحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که صدوق میپذیره برخی روایات داله بر صحب النبی رو و شیخ مفید به شدت نقد میکنه این پذیرش این مطلب رو. علارغم این جزوه اصولی که از شیخ مفید به دست ما رسیده خیلی مختصره. فقه شیخ مفید خیلی قویه، یعنی مقنعه شیخ مفید رو نگاه کنی که حالا مفصل ترین کتاب فقهی قدیمی است که به ما رسیده، یعنی قدیمی ترین کتاب مفصل فقهی است که به ما رسیده، مقنعه شیخ مفید خیلی قویه به لحاظ فقهی، کتاب بسیار متقنه و مصدر آثار بعد از خودشه، تهذیب شیخ طوسی که در واقع ما به عنوان کتاب حدیث میشناسیم، شرح مقنعه شیخ مفید در واقع، که آراء شیخ مفید رو، روایاتی رو که ادله اون آراء هستن، شیخ طوسی بیان کرده. و خب شیخ مفید شاگردان برجسته‌ای مثل سید مرتضی و شیخ طوسی رو تربیت کرده. علی‌ای حال در دوران شیخ مفید ظاهراً علی‌رغم برجستگی علمی مرحوم شیخ مفید و علی‌رغم گذشته بیش از دو قرن از اولین تألیف اصولی، هنوز علم اصول اون غنایی که باید پیدا نکرده. جزوه شیخ مفید نشون دهنده اینه که اصول اونچنان مورد اهتمام شیخ نبوده، علی‌رغم اون فقاهتی که تو مقنعه ما میبینیم، اما تو اصول یه جزوه کوچک پراکندهی که مباحثش اونقدر هم دقیق نیست در واقع ما میبینیم، که این خب نشون میده که بالاخره رشد یک دانش با کندی در واقع خیلی صورت میگیره. شما ببینید الان که شیخ مفید مثلا ما داریم صحبت میکنیم، اوائل قرن پنجم شیخ مفید از دنیا رفته و در طول این 413 از دنیا رفته، یعنی 400 سال تقریبا 403 سال بعد از رحلت پیغمبر. تو این 400 سال بعد از رحلت پیغمبر اصول شیعه در این حد بالاخره تجلی پیدا میکنه که مثلا در کتاب تذکره شیخ مفید ما میبینیم. بعد از شیخ مفید در واقع تألیفات اصلی شیعه در زمینه اصول شکل میگیره، که دو تألیف مهم که هر دو کار در واقع شاگردان شیخ مفید هست، که اینها کتاب‌های مرجع و اصلی علم اصول در شیعه محسوب میشن، تو این دوران شکل میگیرن. یکی کتاب ذریعه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و یکی کتاب عدت الاصول شیخ طوسی، که البته همونطوری که قبلا اشاره کردم به لحاظ طبقه سنی و علمی سید مرتضی تقدم داره بر شیخ مفید، بر شیخ طوسی. هر دو شاگرد شیخ مفید هستند، اما سید مرتضی از شاگردان کهنسال و با سابقه شیخ مفیده و شیخ طوسی از شاگردان جوان در واقع شیخ مفیده. و سید مرتضی ذریعه رو ظاهراً قبل از عده آغاز کرده، ولی ظاهراً عده و ذریعه با هم داشته نوشته می شده. حالا شیخ طوسی همون موقعی که شاگرد سید مرتضی بوده شاید داشته عده رو می نوشته. و حالا بعد شواهدی اشاره می کنیم که علارغم این که این دوتا کتاب توسط یک استاد و شاگردی که هر دو شاگرد یک استاد دیگه بودن نوشته شده، یعنی خب سید مرتضی و شیخ طوسی هر دو شاگرد شیخ مفیدن، خود سید مرتضی استاد شیخ طوسی هم هست، با این همه ظاهرا اطلاع نداشتن از کار هم دیگه و این دوتا کار داشته در عرض هم بدون اطلاع از همدیگه انجام می شده. که البته حالا ذریعه سید مرتضی یه ویژگی هایی داره که مربوط میشه به خصوصیات علمی سید مرتضی، عده شیخ طوسی هم یه ویژگی هایی داره که مربوط میشه به خصوصیات علمی شیخ طوسی، با هم یه تفاوت هایی دارن که بعد اشاره خواهیم کرد. و بعد خواهیم دید که این دو کتاب در بعضی مسائل، مسائل بسیار بسیار اساسی و مهم، 180 درجه مقابل همدیگه هستند، که حالا معروفترینش رو شما شنیدید، اون مسئله حجیت خبر واحد، که سید مرتضی تو از ذریعه به شدت حجیت خبر واحد رو انکار میکنه و ادعای اجماع میکنه که این حجت نیست. شیخ طوسی در عده خبر واحد رو، حجیتش رو به شدت حمایت میکنه ازش و ادعای اجماع میکنه بر حجیت خبر واحد، که خب این یکی از مواردی است که واقعا برای محققین علم و اصول یکی از موارد بحرانیه، که واقعا چطور میشه دو نفر عالمی که هر دو همزمانن تقریبا، حالا یکی بزرگتر یکی کوچکتر، هر دو شاگرد شیخ مفید بودن، استاد و شاگرد بودن، هر دوشون با همدیگه ظاهرا داشتن عده و ذریعه رو می نوشتن تو یک مسئله، اونم مسئله به این اهمیت، بحث حجیت خبر واحد که بالاخره سرنوشت اخبار معصومین علیهم السلام با اون خیلی ارتباط پیدا میکنه، توی یک همچین مسئله اینقدر اختلاف نظر و هر دو هم ادعای اجماع، این مجمعین چطور میشده؟ کیا بودن که هم سید مرتضی ادعای اجماع میکنه بر عدم حجیت خبر واحد و هم شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه بر حجیت خبر واحد؟ ولی بالاخره اون چه که به عنوان اصول میشه گفت تدوین شد دیگه، حالا اون تکنگاری های قبلی اونها دورانش پایان پیدا کرد و کتاب جامع اصولی شکل گرفت، در واقع در دوران سید مرتضی و شیخ طوسی است. بنابراین اگر ما بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، در دوران نبی خاتم و ائمه علیهم السلام عناصری از علم اصول، عناصر مهمی از علم اصول مطرح شد و در واقع اونها خودشون به یک معنا بنیانگذاران علم اصول بودند و تشویق کننده اصحاب بودند برای اینکه به سمت اجتهاد برن، به سمت قواعد و از جمله اصول حرکت بکنن. در دوران بعد از شهادت امام صادق علیه السلام اولین تألیفات اصولی در فرهنگ اسلامی نوشته شد، ولیکن این تألیفات تألیفات جامع و کاملی نبود تا دوران در واقع سید مرتضی و شیخ طوسی که تألیف جامع و کامل در زمینه علم اصول در فرهنگ شیعی در واقع در دوران سید مرتضی و شیخ طوسی صورت گرفته که انشالله به بحثش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.